اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرازی که از دعای شریف مکارم الاخلاق هفته پیش خونده شد این بود که اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روی. حضرت درخواست میکنن که خداوند منو از آنچه که شیطان در درون من وسوسه میکنه حفظ کن. بعد مصادیقشو فرمودن، من تمنی و تزنی و الحسد. به جای تمنی و تزنی و حسد که جلسه قبل توضیحش عرض شد، عرضه می دارد ذکرن لعظمتک، کاری کن که من به جای این صفات منفی شیطانی در مورد عظمت تو ذاکر باشم و تفکرن فی قدرتک. حالا این فرازی که باقی موند همین عبارت هست که تفکرن فی قدرتک. مرحوم استاد علی خان فرماید که ای فی آثار قدرتک و آیاتها، به من توفیق بده که در آثار قدرت تو و آیات و نشانه های قدرت تو تفکر کنم. بعد از قول زمخشری نقل میکنه که حک از زمخشری فی ربیع الابرار قال قرب الى علی ابن الحسین علیه السلام قرب الى علی ابن الحسین علیه السلام تهوره فی وقت فوضع یده فی الاناء لیتوضع. در هنگام نماز که وقت نماز نزدیک شد برای امام سجاد علیه السلام آبی را آماده کردند. حضرت قبل از این که وضو بگیرند رفع رأسه و فنظر الی السماء، سر مبارکشون رو بلند کردند و به آسمان و ماه و ستارگان نگاه کردند. فجعل یفکر فی خلقها حتی اصبح. همینطور که دستشون تو این ظرف آب بود که وضو بگیرند و تماشای آسمان می‌کردند، آنچنان غرق در تفکر بودند که صبح شد. و اذن المؤذن و یده و یده فی الاناء. خب این معلومه که سحرگاهان بوده، حضرت برای نماز شب میخواسته وضو بگیره ولی آنچنان غرق در تفکر شد که اذان دادن هنوز دست حضرت در آب بود. و حکا ذنون المصری قال سمعت شخصا قائما وسط البحر و هو یقول. ذنون مصری نقل میکنه که دیدم این کسی توی آب دریا ایستاده و میگه که سیدی سیدی انا خلف البحور و الجزائر و انت الملک الفرد و بلا حاجب و لا زائر. من یه کسی هستم که پشت این دریاها و جزیره ها ایستادم، اما تو پادشاه تک و تنهایی هستی که هیچ حاجبی مانع دیدار و گفتگو با تو نیست. من الذی انس بکف من الذی انس بکف استوحشه. اون چه کسیه که با تو انس بگیره و دچار وحشت بشه؟ ام منزل الذی نظر الی آیات قدرتک فلم یدهشه. اون چه کسیست که به آیات قدرتت رو نگاه کنه و شگفت زده نشه؟ اما فی نسبک السما ذات ترائق و به ذمک الفلک فوق رؤوس الخلائق. این آسمانی که تو نصب کردی بر بالای سر ما که صاحب طرق و راه های مختلفه، و این فلکی که در بالای سر ما قرار دادی و اجراء کلما بلا سائق، بدون اینکه کسی باشه که این آبو جاری کنه تو آبو از آسمان جاری میکنی، و ارسال کر ریح بلا عائق، بادها رو تو ارسال میکنی بدون اینکه کسی بتونه مانع اون بشه. ما یدل علی فردانیتک اما السماوات فتدل علی منعتک و اما الفلک فیدل علی حسن صنعتک. این آسمان و زمین به حسن خلقت تو دلالت میکنه. اما ریح فنشر من نسیم برکاتک. این باد رایحه ای از نسیم برکت توه. و اما الرعود فتسود به عظیم آیاتک. رعد و برق به توسط آیات عظیم توه که صدا میده. و اما الارض فتدل علی عظیم حکمتک. زمین به عظمت حکمت تو دلالت میکنه. و اما الانهار فتنفجر به عذوبت کلمتک. این نهرها با سخن از بگوارای تو جاری میشه. و اما الاشیار فتخبر به جمیل صنعاتک. درختها از صنعت زیبای تو خبر میده. و اما الشمس فتدل علی تمام بدائک. و خورشید به کامل بودن خلقت نوعی تو دلالت میکنه. خب این کلماتی که انسان متفکری میگه، معلومه نشسته فکر کرده به این مسائل که این کلمات به زبانش جاری شده. در فراز بعدی عرضه می دارد که و تدبیرن علا عدوک، خدای منو یاری کن که بر علیه دشمن تو تدبیر داشته باشم. مرحوم استاد علی خان می فرماید که تدبیر مأخوذ من الدبر و هو الآخر من کل شیء و هو قریب من التفکر. تدبیر این است که انسان عاقبت یک کاری رو در نظر بگیره، از این لغت اومده، از دبر معنی انتها. چون شما وقتی که برنامه ریزی میکنید در حقیقت به هدف کار نگاه میکنید، لذا ما به تدبیر میگیم برنامه ریزی، اینجور ترجمه میکنید. و خب قریب من التفکر لان التفکر تصرف القلب به نظر فدلیل. این تدبیر در واقع افقش از لحاظ معنا به تفکر نزدیکه، چون تفکر این است که انسان معلوماتش کنار هم دیگه بذاره برای دستیابی به مجهول. و تدبر تصرفه به نظر فی العواقب، تدبر هم همینه که انسان برای رسیدن به اون عاقبت کار در این معلومات خودش تصرف کنه. ولی مراد به عدوهی تعالی، منظور از دشمن خدای تعالی که حضرت در این عبارت عرضه می دارد که تدبیرن علا عدو بکر، خدای من یاری کن که من تدبیری داشته باشم بر علیه دشمن تو. المعرض عن عبادتهی و المبغض لها و لمن طلب بسبها من عبادهی. هر کسی که معرض از مقام بندگی حق تعالی است و دشمن این مقامه و هوا من باب اطلاق شیء علی ما هوا من لوازمهی مجاز است. خب در فراز بعد که در حقیقت ادامه همون فراز قبلیه، عرضه می دارد که و ما اجرا علی لسانی، آنچه که شیطان جاری میکنه بر زبان من. اونجا عرضه داشت که در جان من میدمه، اینجا حضرت شش صفت مذموم شیطانی رو بیان میکنه. شیطان جاری میکنه بر لسان من من لفظت فخشن او حجرن او حجر یا حجر هر دو، او شتم ارزن او شهادت باطلن او اقتیاب مؤمنن قائبن او سب به حاضر. این شش صفت شیطانی. بعد حضرت این شش صفت رو به شش صفت الهی در حقیقت مقابله میکنه که خدایا به جای این شش صفت تبدیل کن ما اشبه ذالک نطقن للحمد لک و اقراغن فی الثناء علک و ذهابن فی تمجیدک و شکرن لنعمتک و اعترافن به احسانک و احساء لمننک. به جای اون شش صفت شیطانی، شش صفت الهی. این شش صفت شیطانی هر شش از صفات زبانه، در حقیقت شش لغزش زبانی شیطانیه. اینجا جناب استاد علی خان به خاطر اینکه حضرت فرمود ما اجرا علی لسانی، اجرا فاعل شیطانه، شیطان جاری میکنه بر زبان من، ایشون میگه که اسناد الاجراء الی الشیطان مجاز عقلی من حیث و انهو سبب آمر. خب شیطان دائما در شروری مدخلیتی داره، این فرمایش علامه طباطبایی، گرچه انسان خودش هم ممکنه حس نکنه. ما وقتی که به درون خودمون مراجعه میکنیم جز خودمون و ندایی که در درونمون چیزی حس نمیکنیم، اما این قرآن کریم میفرماید که این سبب آمر شیطانه. الذی یوسوس فی صدور الناس، حتی یه بیان خیلی لطیفیشون داره که این از اصول تفسیریه، خیلی اصل مهمیه، خیلی از روایات با این اصل در حقیقت تفسیر میشه. ما روایات زیادی داریم که اون عناوینشون اینطوریه، مثلا میگه اولین کسی که شراب و درست کرد شیطان بود، اولین کسی که سحر رو در یک کتابی نوشت و اونو زیر تخت جناب سلیمان دفن کرد و بعد از مرگ ایشون مردم رو سوق داد به سمت اون که سلیمان با این اداره میکرده مملکت، شیطان بود، و خیلی از این قبیل موارد داریم. ایشون یه بیان خیلی جالبی دارن، میفرمین که این لزومن اینطوری است که حتما شیطان رفته شراب رو درست کرده، یه کسی این کارو کرده منطقه چون شیطان سبب آمره، روایت میگه شیطان این کارو کرده. لزومن اینطوری است که شیطان تجسم پیدا کرده باشه و این کارو انجام داده باشه، گرچه ما داریم مواردی که شیطان تجسم هم پیدا کرده، مثل داستان اون جنگ بدر یا احد. الان من تو این شک دارم که قرآن کریم نقل میکنه که شیطان به صورت یکی از این اهالی مکه اومد و اینا رو تشویق کرد که حمله کنن به مسلمان ها. ولی ایشون بیانش اینه که این لزوما اینطوری نیست که حتما حضور پیدا کرده باشه. پس سبب عامره، یعنی در تمام شروری که از انسان سر میزنه یک عاملی هست که انسانو به سمت اون سوق میده. البته نقشش فقط دعوت، هیچ نقش غیر از دعوت نداره. همونطوری که خودش هم در سخنرانیش در قیامت میگه که انی دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوت کردم شما اجابت کردید. البته قرآن کریم نقل میکنه که اگر انسان تابع دعوت شیطان باشه، شیطان کارش از دعوت جلوتر میاد، تا جایی پیش میره که کارش به احتناک میرسه. لاحتنکن نذریته، احتناک یعنی افسار زدن. میگه شیطان افسار میزنه. افسار زدن دیگه یعنی چی؟ یعنی که تمام اختیارات انسان در تحت سلطه اون قرار میگیره. افسار بر چهارپا زدن این است که شما بخواید توقف کنه، حرکت کنه، تند حرکت کنه، کند حرکت کنه، به این سمت بره، به اون سمت بره، تمام این امور با اون افساری که به دهن حیوان زدی با اون کنترل میشه. حالا اینجا ایشون هم میگه که این چون شیطان سبب آمره، لذا حضرت هم عرضه میدارد اونی که شیطان جاری کرده. ول فحش به زم از سیع و ردی من القول، سخن پست سیع رو میگن فحش. و قال فی النهایه، پیغمبر خدا، البته معانی دیگه هم داره، میگه پیغمبر خدا به یکی از همسرانشون فرمودن که لا تقولی ذالک فان الله لا يحب الفحش. حالا اون چی گفته بود؟ اراد بالفحش التعدی فی القول والجواب. در لغت عرب فحش کاملا مترادف اون که ما تو فارسی میگیم نیست. ما تو فارسی به الفاظ زشت میگیم فحش، اما خود تعدی در قول هم توی عرب بهش میگن فحش. یعنی کسی زیاده روی کنه، تون صحبت کنه، تعدی در قول و در جواب. لل فحش الذی هو من قزع الکلام و ردیهی، لزوما به اون لغت زشتی که ما میگیم نمیگن. به خود در واقع اگه بخوایم یه ترجمه فارسی کنیم باید بگیم بد صحبت کردن. تعدی در قول یعنی اینکه انسان از اون حدی که باید در کلام داشته باشه جلوتر بره، رعایت اون کلام خودشو نکنه. و یا اینکه گفتن که الفحش و الفحشا مانین ینفر عنه طبع السلیم، اونی که نفرت پیدا میکنه ازش طبع سلیم، اینو بهش میگن فحش. پیغمبر خدا فرمود که ان من شر عباد الله من تکره مجالسته لفحشهی، بدترین بندگان خدا اون کسیه که به خاطر فحش بودنش، یعنی حالا یا اون که لغت زشت به کار میبره یا تعدی در قول داره، مردم بعدشون میاد با این مجالسه کنه. در جای دیگه فرمود ایاکم والفحش فان الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش، از این گونه سخن گفتن پرهیز کنید، خدا شخص فاحش متفحش رو دوست نداره. امام کاظم علیه السلام فرمود که ان الله حرم الجنه على كل بذی قلیل الحیا، خداوند بهشت رو بر هر آدم بذی، یعنی بد آدمی که در کلامش رعایت کلامو نمیکنه، فحش میده در کلام. بذی الذی فحش، اون کسی که فحش میده، این کسی که بذی و قلیل الحیا است، هیچ حیایی در کارش نداره، که لا یبالی ما قال، نه اهمیت میده که چی میگه، و ما قیل فی، نه اهمیت میده که درباره او چی میگن. خدا بهشت رو بر این شخص حرام کرده. سماعه میگه دخل تو علی ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق داخل شدم، فقال علی مبتدعن، ابتداعن حضرت با تندی به من فرمود که یا سماعه ما هاذا الذی کان بینک و بین جمالک، این چه اتفاقی بود که بین تو و این شتربانت گذشت؟ معلوم بوده که اینا دعواشون شده بوده با شتربانش. ایاک ان تکون فحاشن و سخابن و لعانن، مبادا که تو فحش بدی یا لعن کنی یا توهین کنی به کسی. فقلت والله لقد کان ذلک انه ظلمنی، سما میگه به خدا قسم که اون به من ظلم کرده بود، من مجبور شدم باش تون برخورد کنم. فقال ان کان ظلمک لقد اربیت علیه ان هذا لیس من فعالی، اگه به ظلم کرده تحملش تربیت تو بود، اگه تحملش میکردی موجب تربیت تو بود. ان هذا لیس من فعالی، من اینجوری نیستم. ولا آمر بهی شیعتی، شیعه رو هم امر نمی کنم که اینطوری تند خو باشم با مردم. استغفر لبک ولا تعود، استغفار کن، به این صفت دیگه برنامه. قلت استغفر الله ولا اعود، سمان میگه من استغفار کردم و گفتم که من دیگه بر نخواهم داشت. دومین صفت حجره، ول حجر یا حجر، یوروا به زم ول فتح، و هوا به زم اگه بگیم حجر، الخنا ول قبیح ول فحش. سخن قبیح مترادف همونه، همون لغت قبلی. ول فحش من القول، منتها معانی اضافه تر داره. ول اکثار من الکرام فی ما لا ینبغی، زیاده گویی در چیزی که شایسته نیست. خیلی زیاد به ما در روایات دستور دادن که دع مالا یعنیک، چیزی که به ربط نداره رها کن. ما الان وقتی تماشا میکنیم میبینه که اگه نگیم 100%، 99% حرفای ما حرفای از این جنسی که ربطی به ما نداره.
محسن تلفن ها، تلفن ها طرف نمیداره تلفن چه حالی داره. امام باقر به رئیس میه وقت داری با طرف دارن؟ ما آقا پشت تلفن نمیدن. این بنده خدا وقت داره، فرصت داره، حال داره، امکان داره، نمیدن که حضور باشه میفهم. تلفن ها چند ساعت تلفن، بابا تلفن به کاری ضروریه.
حالا اینجا حج رو ترجمه کرده به سخن قبیح، فحش یا زیاده روی در کاری که سزاوار و شایسته نیست. پس تقریبا مترادف با همون با یک کمی معنای اضافه میشه. سومی شتمه، سومین صفت شتمهو یعنی سببهو، سب کردن کسی رو میگن شتم. و قیل از شتم وصف رجل به مافیه ازراء و نقص. گفتن شتم این است که کسی رو وصف کنی به اون چیزی که درش یه نقصی است، به نقص از کسی سخن بگی. سی اما فی ما یتعلق به نسب، خصوصا اگه مربوط به نسب فامیلیش باشه. خب اینم سومی صفت منفی زبان. صفت چهارم ارز بود که حضرت فرمود که منو حفظ کن از اینکه ارز کسی رو شیطان به من وادار کنه که بریزم. ارز و رجل حسب بود، حسب انسان رو میگن ارز. و قیل خلیقت و المحموده، صفات پسندیده شو میگن ارز. ما تو فارسی میگیم آبرو، حسب همون آبرو. و قیل ما یمده و بهی و یزم، آنچه که بهش مدح و ذم میشه. ابن عسیر گفته الارز موضع المدح و ذم من الانسان، سوا اون کان فی نفسه و فی سلفه. موضع مدح و ذم، چه صفات خودش چه صفات پدرانش، اینو میگن ارز. اینم ارز. مورد بعدی شهادت که حضرت از خدا هاست که شیطان وادارش به شهادت زور نکنه. شهادت هم که معنیش مشخصه، الاخبار به ما قد شهده، یعنی خبر دادن از آن چی که انسان مشاهده کرده. ول باطل مالا یکون و صحیح هست، چون عبارت این بود که شهادت باطله، باطل هم که یعنی آن چی که صحیح نیست، حق آن چیزی که هست، باطل آن چیزی که نیست. باطل اصلا نیست. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، یعنی باطل اصلا نبود که بره. و صفت آخر صفت اقتیا، اقتاب فلانون فلانن غیبت ازا زک، البته غیبته دیگه، حالا ما میگیم غیبت به فارسی. ازا ذکره به ما یسوعه و یکرهه من العیوب، این است که انسان کسی رو ذکر کنه به آن چیزی که اونو ناراحتش میکنه و یا کراهت داره ازش، از جنس عیوبش. و کان فیه، و درش هم هست، نه اینکه نباشه. فان لم یکن فیه، اگر به صفتی یادش کنه که درش نیست، فهو بهتون و تهمتون، این میشه تهمت. یه اصطلاحی هست میگه آقا غیبت نکن، میگه راست میگم دیگه. راست میگی غیبت، اگه دروغ بگی تهمت.
یه صفت جمعیه، من یه جلوی خودش میگم این بتره. این منو خیلی بقیه و خیلی آدم بیشتر میگه. تو حالا پشت سرش من جلوی میگی و یه توهین که بتره حتی نمیتونی. حالا یه مسئله، حالا یه عالمی هم تو کسی میزنه، عالمه میدونه غیبت حرامه، بگیم غیبت کن های توهین بونه، یه بتره دونه، ترتیب اصلا نبادی. تا حالا پشت من نماز خوندی، حالا یه هم یاد برای من حرف بزن، ترتیب اصلا نبادی. در نه اینکه اون شخص بیند و خیبت نکنه دومد خیبت، این هم خیلی دقیقه، این مسئله اخلاقی خیلی دقیقه. آقا خیبت نکنه، حرف نداره، این درست نیست. تا توهین به اشخاص بهترین.
حالا اینجا ایشون یه بحث مفصلی در این زمینه مطرح میکنه، میفرماید که فل عرف ذکر الانسان المعین او به حکمه فی غیبته. غیبت در عرف این است که آدم از یه شخص معینی باید حتما معین باشه، میگیم فلان شخص سخنی رو بگه، به ما یکره نسبته الیه مما هو حاصل فی، که اون شخص از این صفت که درش هم هست از گفتن اون صفتش کراهت داشته باشه. و یعد نقصا فی العرف، و در عرف هم نقص حساب بشه. به قصد الانتقاص و ذم، هدف گوینده می باشه که اونو نقصشو بگه، باعث ناقص شدن اون شخصیت اون شخص بشه و باعث مذمتش. حالا قولن او اشارتن، چه قول چه اشاره چه کنایه چه تعریض چه تصریح،
معلوم میشه.
توی روایت هست که یکی از همسران پیغمبر خدا یه خانومی وارد منزلشون شد، وقتی که بیرون میرفت اشاره کرد به اون خانم که این قدش کوتاهه، پیغمبر خدا فرمود غیبت کردی.
نگو نگون
بله
گوش نمیده.
فلا غیبت فی غیر معین، پس اگه غیر معین باشه غیبتی در کار نیست. که واحد مبهم غیر محصور، یه واحد مبهمی، مثلا میگی یکی از اهالی فلان شهر، به خلاف مبهم من محصور، نه اینکه مبهم بگی ولی معلوم بشه کیه، مثلا بگی قاضی شهر، مثلا یه شهری باشه که یه قاضی داشته باشه بگی قاضی شهر. فانه فی حکم المعین کما صرح به شیخنا البهائی قدس سره فی شرح الاربعین، ولا به ذکر عیبهی فی حضورهی و امکان آسمن لعیدائهی لا به قصد الوعظ و نصیحه، اگر در حضورش گفته بشه اگر حتی گناهکار باشه اینم درست نیست، ولی به شرط که به قصد وعظ و نصیحت نباشه. ولا به ذکر ما لیس صفیحه، و نه اون چیزی که درش نیست، اونم غیبت نیست. فانه بهتانون و تهمت، اونی که درش نیست بهتان و تهمت. ولا به ذکر ما یکره و لا یعد نقصن، حالا اگر یه صفتشو بگی که نقص نباشه ولی خوشش نیاد اینم غیبت نیست، مثلا یه حسنشو کمالشو بگی. ولا به ذکر عیبهی لال قصد الانتقاص، عیبشو بگی ولی قصد انتقاص یعنی ناقص کردنشو نداشته باشی. مثل چی؟ که ذکرهی للطبیب لقصد العلاج، عیبشو بگی به یه پزشکی، به یه پزشک جسم یا پزشک روح برای اینکه اونو معالجه کنه. ولی سلطان لقصد ترحم، پیش سلطانی عیبشو بگی که اون بهش رحم کنه.
بعد میگن آقا قومیا یا به ترکا این عیبت میگن بعدی
میگن
آخوندا، ولی این فرق میکنه، عیب را با پیشون عیب اشخاص کسی چرا میخوره دلیل میگه، اما کسی خیانت کنه باید علنی گفت، باید درست با کرد علنی باید گفت یا این خائنه که خیلی از غیبه نمیده عیوبی که مردم دارن باید پیشون، اما کسی خیانت بکنه خیانتی به مردم کنه خیانتی این باید علنی کنه که دیگه هم دوچاری شد. الان این مسئله روز ها ما الان آخونده و مسئولان همه مورد غیبت شدن، شب و روز کارمون غیبته، یا غیبت میشه یا غیبت میگیم، خب واقعا این باید حلش کرد. ولی کسی واقعا داره خیانت مده پستی باید برانی گفت که آقای خائنه اشکاله داره باید گفت، ولی یه عیبی داره حالا فرض کنید خوبان شما رو کرد نباید گفت.
سه تا تنبیه هایشون بیان میکنه. الاول فی حرمت الغیبه، اولا غیبت حرامه، میفرماید الغیبت و حرامون لآیات و روایات و اجماع الامه و قد عدت من الکبائر، از کبائر شمرده میشه. ولو لم یرد فیها الا قوله تعالی، اگر نیامده بود جز این آیه که میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فانه مثل الاغتیاب به اکل الانسان لحم مثل الاغتیاب مثل الاغتیاب، این آیه تمثیل زده غیبت کردنو به اکل الانسان لحم انسان آخر مثل او، به اینکه انسان گوشت یک انسانی مثل خودش رو بخوره. ثم لم یختصر علی ذلک، به اینم اکتفا نکرده که انسان گوشت انسان رو بخوره، جلوتر رفته، حتی جعله لحم الاخ، گوشت برادرشو بخوره. این دیگه خیلی سخت داره. ثم لم یختصر، به اینم اکتفا نکرده، حتی جعله میتن، گوشت برادر مردهشو بخوره. ثم جعل ما هو فی غایت الکراهت موصولا بالمحبه، این دیگه در نهایت کراهت قرار داده که یک کسی رو که انسان بهش علاقه داره اونم در حد برادر، دیگه از برادر چی کسی به انسان نزدیک‌تر. پس در نهایت تشبیه به کراهت کرده این صفت رو. و بعد روایاتی هم نقل میکنه ایشون، میفرماید که شهید ثانی فرموده که ول عجب من علماء زمان، تعجب میکنم از علماء زمان که ان کثیرن منهم یجتنب با کثیرن من المعاصی الظاهره، این همه معصیت رو اینا اجتناب میکنن، من شرب الخمر و قصب الاموال و نحوه ها، و هم مع ذلک یتعاطون الغیبه، اما با غیبت هیچ عرض شود که اجتنابی نمی کنن. و سبب فیه اما القفل عن تحریمها و اما لان مثل ذلک من المعاصی لم یخل عرفن به مراتبهم لم یخل عرفن به مراتبهم و منازلهم من الرئاسات لخفاء هذا النوع من المنکر علی من یرمون المنزله عنده من اهل الجهالات، اگر که ترغیبشون بکنن به گناه‌های ظاهری انجام نمیدن، چون اون ساقطشون میکنه از چشم مردم.
مثال میزنه که میگه یک عالم طلا نمیده، انوشه طلا نمیشه، انوشه طلا پوشته، یک کتاب نوشته کشف الریبه در فیلمت غیبه چه احسانی، یک کتاب ترجمه شده بله، چه یک کتاب فقط غیبه، بخواد دیده علما غیبت نمیدن، کتاب میشه علما غیبت نمیدن.
نکته دوم فرمود کفاره غیبت، کفاره الغیبت ان یندم المخطاب و یتوب و یتاسف علی فعله، کفارش این است که اولا پشیمان بشه، توبه کنه، تاسف بخوره بر فعلش، لیخرج من حق الله اولا، تا اینجا حق خدا از گردنش برداشته میشه. ثم یستحل من اغتابه، از اون کسی که غیبت کرده طلب حلالیت کنه، لیحل له فیخرج عن مظلمته، تا اون حلالش کنه.
میگه که مهما حجت یک گونی فوش اونا گفته با ما دفت، مهما حجت برجه تقرید گفته بوده که مردم هر چی غیبت من کرده محرار مون، ولی اهل علم حلالی مون، چون او آدم اول فاسق میکنه، اول مجایز و خیبه میده بعد حلالی مونه، ولی خدا همین حاجه بزرگ یوزو خب آقای شهر دیگه نوید ساتون شبای ایام این هم شهیدان انداده.
بعد میفرماید که وزالکه ازا امکن حال وصول و الی، این در جایی که بتونه به اون شخص دسترسی پیدا کنه،
به فساد هم نشه
و ینبغی ان یستحل له،
به فساد هم نشه، چون به جا فساد میشه، همون رایی که راحت داره راه خدا، ولی وقت من در یه میشه ایشان قیمت آقا رو کردم خواهم که ایشان ایبی نداره مثلا آقا ایکس برست بمیسید، خب میام یه آره ایبی برشید من اشتباه کردم نمیدم آقا ایشون ایجاد فساد میشه.
بعد میفرماید که و یدل و علی ذلک ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله،
اما اگه پشته من یه در تلویزیون گفتم قیبت کردم یا تون کردم به کسی، باید همون در تلویزیون بگه من شکر نبرم تو موشه از تق برد را اینجا نمیشه، تو به هر چیزی در شهر نفادشه، تو مورید امام صادقی گفته حرکت بده بده که خوبی بود، میگه انگلیسی یه شتربان عجیب کرده بود که بگرده، بعد این خیال کرده عربی برده نیست، شروع کرده فوش دادن رعی فوش میده فوش میده، بعد گرسته دیده نه این خوب عربی برده انگلیسیه، مثل یه نفر میگفت علامه تو اینمون یه آمدود اسلام شناس 11 زبان برد عربی حتما بهتر بشه، خلاصه دید این عربی برده آقا بنظر ما گفت چی؟ گفت بابا اینا رفت بابا اینا به ما رفت اونا عقل دنیاشون خوبه، وقت مدر نمیگن، وقت مصرف این حرفا نمیگن، کسی سر بله یه سر پولی هران تکان بخواه میگوته تو آب، حالا این ها بیا فش به جا شده میسته یقه شو بگیره من کار دارم. اگه یکی گفته، اگه یکی گفتی ده تا میگم، اگه ده تا بگی یکی نمیگم. اینه دستور امام صادق. ما از دستورات فارغیم، بریم اینه که مشکلات جنبیم. هر کس خوبی برگرد بدیم بخونیم. غیبت کرده شنیدی؟ غیبت کرده اونم آدم خوبیه، از دیفان نمیزن شنش اجله، از دیفان نمیزن. یا مثلا فرض کارا آمدن یه نفر گلهی بکنه از شما، یه چرا آقا حرف ما زدی؟ ما شنش با اجله دیفان نمیزن. این راحت میشه، خیلی میشه با تنس با اگر آدم آقل باشه میدن چی بونه. اگر
پیغمبر خدا فرمود که من کانت لأخیه قبلهو مظلمتن فی ارزن و ماله، هر کسی در ارز یا مالی نسبت به کسی ظلمی کرده، فلیستحلل ها منهو، از اون شخص طلب حلالیت کنه، من قبل ان یعتی یومون لیسه هنانک دینارون ولا درهم، قبل از اینکه اون روزی فرا برسه که نه دیناری هست نه درهم. دینار درهم کنایه است، یعنی دیگه اونجا نمیتونه طلب حلالیت کنه، چیزی رو عوض بده. یؤخذ من حسناته فتزاد فی حسنات صاحبه، اون روزی که برای حلالیت از حسناتش میگیرن به حسنات اون شخص میدن. فان لم تکن له حسناتون، اگه حسنه نداشته باشه از سیئات اون شخص میگیرن بار این اضافه. بعد میفرماید فان لم یمکن الوصول، سخن پیغمبر خدا تمام شد. ادامه فرمایش سید علی خان، البته اینا رو همه از مدجت البیضا نقل کرد، میگه اگر امکان وصول به اون شخص رو نداشت، دسترسی نداشت، اما لموتن او یا اون از دنیا رفته بود یا امکان نداشت، فلیستغفر له، برای اون شخص استغفار کنه. دلیلش هم روایتی است که از امام صادق در کافی از قول رسول خدا نقل شده که از پیغمبر سوال کردن ما کفاره الاغتیاب، کفاره غیبت چیه؟ فرمود قالت استغفر الله لمن اغتبته کل ما ذکرته، هر وقت یادش افتادی براش استغفار کن. و یستحب للمعتذر الیه، اون کسی هم که غیبتش شده اومدن ازش عذرخواهی کنن، مستحبه که عذر رو قبول کنه. فان لم یقبل کان اعتذاره و تودده حسنه محسوبه له وقد قابل السیئه الغیبه فی القيام. ولا فرق بین اغتیاب صغیر و کبیر و الحی و المیت و ذکر و الانسا، در غیبت هم فرق نیست که کوچیک، بزرگ، مرد، زن، زنده یا مرده، هیچ کدوم از اینها جایز نیست.
میگه اگه یه غیبت کنی 70 سال عبادت تو میره تو نامه عمل اون، 70 سال گناه اون میاد تو نامه. چه میشه؟ معقوله؟ بله. یه 70 سال زمان کشته آبرو داره، آبرو پیده. من با یک کنار آبروش میبرم، مثل قطار، هرچی بدی او داره میبتر من، هرچی اگه خوبی داشته میبتر. حالا داره که اگه من یه درهم من بدهکار باشم، یه درهم یقه میگیره، یه خوب ندارم، 700 نماز قبول شده میخواد در مقاری یک قرار، یکش نداره نماز قبول شده داره. خب ندارم یا اون گرام رو بکن، اون از گردنه های مشکل، گردنه است، گردنه آدم به بار بار دیگر هم بگشه، خدا همه اونو حفظ کن. این دوان عجیبیه، ما حالا واقعا همه گرفتاریم، مشکلات فراوان داریم، مشکلات فراوان داریم. و اینم خیلی بده، یعنی ما خودمون دور میشیم از خودمون، هرچی به بگه عیوب دیگر هم بشیم، خودمون از خودمون دور میشیم، حواسمون نیست، صرفا معیوبیم، بعد با عیوب دیگران سرکار داریم. بنابرای خدا، خدا چشم ما را ببنده از عیوب دیگران و چشم ما باز کنه به عیوب خودمون.
بعد در فراز پایانی مطلب بسیار مفیدشون بیان میکنه، میفرماید جوز العلماء الغیبه فی عشرت مواضع، در 10 موضع غیبت رو جایز دونستن. 1، از شهادت، در موضع شهادت. الان من میخوام شهادت بدم به یک امری، ناچارم که بگم این شخص اونو کشته مثلا، اینجا دیگه غیبت. و نهی عن المنکر، در مقام نهی از منکر که مثلا شما به بنده میگی آقا این کارت حرام بود. و شکایت المتظلم، در مقام شکایت متظلم، یه کسی اومده بهش ظلم شده داره شکایت میکنه، ناچاره که عیب اون شخص رو بگه. و نصح المستشیر، نصیحت کردن کسی که طلب مشورت میکنه، اینجا ممکن آدم مجبور شه عیبشو بگه. و جرح و شاهد بر راوی، هر کدوم اشتباه گفتم بفهمید. این که اگر یه راوی راوی کذبه، میخوایم بگیم این راوی کذبه، یا شهادت شهادت کذبه، میخوایم اونو بگیم شهادت کذب. این میشه دیگه جرح.
در رجال هم که جرح و تعدیل میگن، یعنی آقا ثقه نیست، آقا معتبر نیست، باید
و تفضیل و بعض العلماء، میخوایم بگیم این عالم از اون عالم برتره، خب این نقص اون یکی عالم حساب میشه. و غیبت المتظاهر بالفسق الغیر المستنکف علاقل، یه کسی که علنا فسق انجام میده و وقتی هم که بهش میگی دست نمیکشه. و قیل بل، حالا یه عبارت هم میگذاریم، و ذکر المشتهر به وصف ممیزن لهو، یه کسی یه صفتی داره که علامت شناساییشه، مثلا لنگه، میگیم اونی که پاش شله، ولی موقعی که اینو میگیم براش نقص حساب نمیشه دیگه، معروف شده مثلا به این صفت، اونی که اسا دستشه مثلا.
ما یه آقای خیلی خوبی بود از فاسبه بود، یه از علما هم کمش دیدیم، درست کار بود، ولی خب بهش میگن علی کچل، نشوی علی کچل میشه، ولی بهتری آدم از بهتری آدم بود.
بعد در پایان یه مطلب بسیار مهمی بیان میکنه، میفرماید که ثم هذه الامور ان اغنى التعريض فيها فلا يبعد القول بتحريم التصريح، اگر که تو این ده موردی که گفتیم تعریض کفایت بکنه، شما نباید تصریح کنید، یعنی تا جایی که ممکنه باید رعایت کرد که اگر هم میخوایم از این ده مورد استفاده کنیم تعریض باشه، کنایه بشه، نه اینکه تصریح کنیم.
پیغمبر میگفت من چرا بعضی این کارو میکنن، چرا بعضی این کارو میکنن.
میفرماید که اینجا باید تعریض کنه، لانها انما شرعت لضرورت، چون این ده مورد هم که اجازه دادن به خاطر ضرورت بوده و ضرورت به اندازه حاجت باید بهش عمل کرد. والله
الله
سعدی هم میگه سه کس را شنیدم که غیبت رواست، و از این درگذشتی چهارم خطاست، یکی پادشاهی ملامت پسند، که از او بر دل خلق بینی گزند، حلال است از او نقد کردن خبر، مگر خلق باشند از او بر حذر. دوم پرده بر بی‌حیایی متن، که خود می‌درد پرده خیشتن، ز حوزش مدار ای برادر نگاه، که او می‌درافتد به گردن به چاه. سوم کج ترازوی ناراست خوی، ز فعل بدش هرچه دانی